السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول تقارن این دیدار رو با نخستین روزهای قطعی کردن موضع کل جامعه ما در برابر شیطان بزرگ و استعمار مکار و خونخار و جهانخار آمریکا به فال نیچ بگیرم. بله، رسالت دانشجو و دانشگاه قبل از خیلی چیزها در این است که به دون بیندیشه که چه باید کرد و چگونه باید عمل کرد تا این دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ملت شریف و قهرمانمون رو از دستبردهای مختلف و رنگارنگ مسئول نگه داریم. مسئله‌ای که مطرح فرمودید اینه که رسالت دانشجو و دانشگاه چیست؟ این وابی که اینجا آوردید چیه؟ اجازه بدیم اخوار در محل ادبا ادبی هم صحبت کنیم. چه نوع عقیه دانشجو و دانشگاه؟ دانشگاه رو بر دانشجو عقص کرده. منظورتون از دانشگاه چیه؟ ساختمانه که کتاب خونه که آزمایشگاه ها که کارگاه ها که کلاس ها که سالون ها که زمین های ورزش که باغ که اینجا نداریم. چی عقص کردی به دانشجو؟ استادا رو، کارمندا رو چی عرض کردید؟ بفرمایید که این محبوب شما چیه؟ سیستم رو چون بسته به این هست که این منظورتون از این دانشگاه چی باشه تا بفهمم که این باب بیان کننده چه نوع عرضیه. حقیقت اینه که مسئله اساسی عبارت هست از همون رسالت دانشجو. اول مشخص کنیم رسالت دانشجو در انقلاب اسلامی ما چی هست. میتونید اگر منظور ما از دانشگاه سیستم باشه بحث درباره سیستم آموزشی و سیستم کار دانشگاهی رو انعطافی قرار بدید. میتونید این کار رو کنید. هر که همی از فضا یا پاس مختصری که من تهیه کردم بیشتر مربوط به همین سیستم هست، ولی یادتون نره بحث از سیستم جدا از بحث از دانشجو و رسالت دانشجو بحثی ذهنی از آب در خواهد. به هر حال باید قبل از هر چیز ما بحث کنیم که دانشجو قرار است چه کار بکنه در جامعه اسلامی ما. این که من بحث رو با رسالت دانشجو آغاز می‌کنم. دانشجو بطبق تجربه که لاقل در ایران داریم و اجازه بدید که تجربه ایران را به عنوان بهترین تجربه اجتماعی که همه بزن در دست ما مبدع هم و درسته قرار بدید و وقتی میخواییم این را در رابطه با تجارب کلی تاریخ با تجارب کلی بشریت در طول تاریخ و عرض جغرافیا مورد مطالعه قرار بدیم، با قبل از هر چیز ببینید خود این چی هست و رابطه رو با غیر این مورد بحث قرار بدیم. اول خودمون، مگر نه این است که ما به خود آمده ایم و به خود بازگشته ایم؟ مگر نه این که فهمیدیم ما خودمون کسی هستیم و هویت و شخصیتی داریم و آدمی هستیم تو این دنیا؟ اگه ما خودمون آدمی هستیم، برای مطالعه خودمون بهترین موضوع هستیم. نقش دانشجو رو در این سیستمی که من خودم از نزدیک میتونم ناظر و تحلیلگر جریان ها باشم مورد توجه قرار بدیم. ببینید دانشجو کیه؟ خوب قرارم دیگه برای نیستش که چون دانشجو یک کلمه فارسی و طلبه یک کلمه عربی و این زوج به سر او امام به سر ریش که مطالب به هر دو دارن از این نظر دیگه در اون مشترک شده هم مثل که زوج هم کمکم طلاب هم پیدا کردن این نظر زیر امامه دارن. خوب در حال تقریم اون امام به سره، بخوام بگم این کلا به سره که خوشبختانه نگذشه که این کلا درتون بگذاره، اون امام به سره امام به سر نیست، بندگی مجموعی به مناسبت دعوت میکردم حاضران را به اینکه در اون میدان عملشون با هم متحد باشن، یکی باشن و بهشون گفتم مرد خداشنا که تقوا طلب کنن خواهی امام بستر و خواهی کلاه باشن. اینجا رو کلاه هم نیست دیگه، امام بستر رو بدون امامه قرار نیست که چون اون محمد این نیست چون به اون تره میگن به این میگن دانشجو اینا از هم جدا کنیم. تلایه یعنی چه؟ یعنی ادبا میگن یعنی دانشجویان، درست هم میگن چون طلبه جمع طالبه و طالب علم یعنی دانشجو. طلبه که در اصل جمع طالبه و طالب علم و دانشجویان معنی میگن، یعنی این روزا ما ازش طلبه رو معنی مفرد در فارسی میفهمیم، از نظر عدد فارسی طلبه مفرد یا جمع؟ نه، از نظر عدد فارسی طلبه مفرد، جمعش هم طلابه. به این منابع اون جمع عربی و الا جمع طلبه ها، ما میگه طلبه ها آمدن، یعنی خودمون طلبه رو با ها جمع میبندیم، ولی به صورت جمع عربی هم وقتی طلاب میگیم به معنی طلبه ها رو کارون داریم. به این ترتیب طلبه یک واژه عربی که در اصل جمع مکثر طالبه و در زبان فارسی امروز یک مفرده. خوب قرار نیست به این که طلبه و دانشجو رو به این عناوین از هم جدا کنیم. دانشجو گلانی عام در این 30 سالی که این برادر شما ناظر و تحلیلگر اوضاع بوده که عبارت هست از قشر آگاه پیشگام و پیشتاب در خلاقیت های انقلابی در جامعه چه طلبه جوان حوزه، چه برادرها و خواهرای دانشجویان دانشگاه و دانشگاه ها در سالهایی در صف مقدم مبارزه و انقلاب کار کردن، تلاش کردن، جنگیدن، خروشیدن، توفیدن و توفان آفریدن. چه قشرهای دیگر با این آزادی و آزادی و گستن در میدان مبارزه حضور نداشت یا در صفوف اول حضور نداشت. رسالت دانشجو امروز در اینه که همچنان به صورت عنصر اصلی انقلابی جامعه بماند، جذب دانشجویی خیلی کمک. بالاخره دانشگاه های جاهایی هستن که یا حوزه ها جاهایی هستن که آدم خیلی چیزا رو زودتر از دیگران خبر میشه و میفهمه، کمک به آگاهی. حالت دانشجویی کمکه. دانشجو معمولا یک انسان مجردی فارغ از خیلی از این وابستگی ها و علائم، سن دانشجویی کمکه، سن جوانی و جوش و خروش، گرما و شور. اون مرحله اجتماعی که دانشجو و طلبه در قرار داره کمکه، چون بالاخره آدم های با استعداد و باهوشتر به صورت نسبی بیان به حوزه های علمی و دانشگاه، گروه اجتماعیشون کمکه. خوب، اگر استادها و برنامه و زمینه مطالعات و کتاب و اینها هم کمک بشه دیگه خیلی عالی از آب درمید. یه وقتی بود شما ها غیر از بعضی از حاضران، بعضم که نگم یعنی خیلی کم کم تر از یک دست است، شما ها یادتون نمیاد اون وقتی که در دانشگاه ها استادهای دانشگاه هم بر روی هم تجلی یک گروه اجتماعی آگاه‌تر و مبارزتر بود. شما غالبا وقت یادتون میاد که دانشگاه ها رو رژیم تونسته بود مرد بکنه، استادها رو تونسته بود خاموش بکنه یا با تهدید از میدان بدر کنه یا بخونه. ولی سالها پیش در میان استادها چهره های آگاه مبارز متعهد زیادتر، اونها هم روشنگر راه دانشجو بودن. ولی به هر حال موضوع اصلی دانشجو بود، یعنی همونجا اگر دانشجو رو کنار میذاری از میدان، استاد دیگه چندان کارایی نداشت. دانشجویان باید همچنان گربان حاملان پیام انقلاب و تضمین کنندگان پویایی و تحرک انقلاب باقی بمونند. پس دانشجو باید همچنان انقلابی بمونند و پیشگام و پیشتاز بمونند. ولی عنایت بفرمایید به این ولی خیلی پر اهمیت. ولی دانشجوی پیشگام پیشتاز در طول این 30 سال وقتی موفق شد از انقلابی من آگاه بودن و پیشتاز بودنش نتیجه بگیره، که حرکتش در جهت خاص و نیاز و حرکت کل جامعه قرار گرفت. جلوترها اینجورا نبود، در بسیاری از سالها اینجورا نبود، یک مختصری در سالهای 29 تا 33 اینطوری بود، ولی قبل و بعدش نکندم. باز اون موقع ها هم چنان نبود که درست در خط جامعه باشه، اما با جامعه میتونست باشه. من امروز این ولی رو به معنی دیگه میگم، ولی دانشجو از این همه حضور و پیشتازی و پیشگامی و آزادی وقتی میتونه استفاده کنه که درست در خطی قرار بگیره و پیش آهنگ حرکتی باشه، که این حرکت یک حرکت گسترده توده و ناس و عوام مردم باشه. دانشجوی بریده از عوام و عامه مردم هر قدر هم پرتحرک و پویا و پیشتاز باشه، نمیتونه خود را خلاق و آفریننده یک انقلاب بیابه. خیلی از سالها دانشجوهای عزیز در این دانشگاه ها شهید شدن، خون دادن، رنج کشیدن، شکنجه کشیدن، زحمت کشیدن، بحث مصرف کردن، کتک خوردن، تلاش شبانه روزی داشتن، از دست گذاشتن، از دانشگاه اخراج شدن، اما میرم که همه این تلاش ها رو با همه عرض و عمقی که در جای خودش و در حد خودش داشت به صورت یک سلسله نمایش های قهرمانی در بیاد، اما در شکل یک انقلاب همگانی قرار نگیره، میرفت به این طور باشه. این خطر امروز بودید دائما داره تشکیل میشه. نمیدونم چه دستایی هم که آگاه و ناآگاه از کویایی و شور و تلاشگری و گذشت و فداکاری و قهرمان خصلتی این قشر میخواد بهره برداری کنه و بار دیگر دانشجو و تحصیل کرده رو از کل جامعه ما جدا کنه، بگه تو مترقی هستی اما بقیه جامعه تو تحت ارتجاع و اولی افتادن. یه وقتی اینجوری بود، یه وقتی که میگم یعنی سالها، یعنی قسمت اعظم این 30 سال اگر نگویم تقریبا همه اون 2-3 سال هم که گفتم به برکت سعی نظر کل حرکت در اون سالها این وضع پیش اومد. این غیر از اونی بود که ما در این سالهای اخیر پیدا کردیم. رسالت دانشجو در این است که انقلابی بمونه و همچنان پیشگام و پیشتاز انقلاب باشه و پیشاهنگ حرکت باشه، اما نه چنان که از توده ها جدا شود و برای خودش به سویی رود و یه وقت پشترش نگاه کنه ببینه از توده ها تقریبا کسی نیست. اینه که دانشجو باید
فرهنگ این انقلاب را روز به روز بهتر بشناسه و بهتر پاسدار باشه. رسالت دانشجو یک، همچنون انقلابی پیشگام پیشتاز بماند. دو، پاسداری شناخت فرهنگ انقلاب و پاسداری از فرهنگ انقلاب را که به برکت آن پیوند میان این قشر و گروه پیشتاز و کل جامعه تأمین شد، جزو اساسی ترین وظایف خودش قرار است. چون در یه جلسه من قرار اینها رو خدمتتون عرض کنم، ناچار فشرده می کنم، ولی حق این است که اگر دوستان می پسندید و می پذیرید که اینها زمینه های اصلی بحث اجتماعی ماست، اینها رو خودتون در جمع خودتون وارد بحث قرار بدید، گسترده تر و با جمع‌بندی کامل تر. سه، دانشجو باید به صورت یک عضو خیلی به درد بخور جامعه خودش رو بسازه، نه به صورت یک گروه درد خونده تیتیش مامانی خودخواه از خود راضی که توقعات خیلی زیادی هم داره و یه مقدار هم معلومات پیدا کرده و همه جامعیت میگه آی من استخدام کنید، دیپلمه بیکارم، لیسانسیه بیکارم، مهندسه بیکارم، فوق لیسانس بیکارم، دکترا در علوم انسانی بیکارم. چرا بیکاری؟ چرا بیکاری؟ خودت برای کجا ساختی که امروز بیکاری؟ البته اینجا به سیستم برمیگرده خیلی، ولی مگه سیستم رو دیگران برای ما قرار بیارن؟ مگه قرار نیست سیستم خودتون بیافرینید و کشف کنید؟ همه این مطالبی که عرض کردم به سیستم برمیگرده، به دانشگاه برمیگرده، به جزء دوم از این عنوان شما برمیگرده. دانشجو باید بکوشه ببینه جامعه چی میخواد، چه نیازی داره، خودش رو برای این تأمین یکی از این نیازها، ایفای یکی از این نقشهای مورد حاجت جامعه آماده کنه. این یک سال گذشته در شورای انقلاب مکرر این بحث مطرح بود که در شوراهای مدیریتی دانشگاه دانشجوها نمایندگانشون مصرن شرکت کنن، مصرن دانشجوها که نمایندگان شرکت کنن و میگوین ما در برنامه ریزی میخواییم سهیم باشیم در برنامه ریزی آموزشی و نظرهای گوناگونی در این باره ابراز میشون. این درسته؟ درست نیست؟ گاهی گفته میشد که خب یعنی که دانشجو که از راه رسیده میگه من میخوام در برنامه ریزی آموزشی دانشگاهمون کلاسمون شرکت داشته باشم. خب این چی میدونه که شرکت کنه در برنامه ریزی؟ استاد بهتر میدونم. خب این هم تا حدی هم منطقیه، استادها درس بیشتر خوندن، معلومات بیشتری دارن در اون مادلی درسی و در اون مواد درسی که در یک کلاس قرار است تدریس بشه، ولی این طرف هم یادمون نره. دانشجو هم میتونه بگه آی استاد من از آسیا میام، میدونم اونجا چه خبره، من از گردراه میام، من خبر دارم که جامعه چه توقعات و انتظاراتی 3 سال و 4 سال دیگه از من داره، بگذار منم حرف بزنم بهت بگم جامعه چی میخواد. عیبی نداره از این نظر دانشجو رو سهیم کنیم در برنامه ریزی. چون دانشجو آینده خودش رو و آینده جامعهش رو به مقدار زیادی در گروه نوع خودسازی خودش میبینه، چگونه خودم رو میسازم، برای کدوم آینده دارم خودم رو آماده میکنم. به خصوص که آخرین بر این نفت این چند سال اخیر. جای خوشحالی که در این چند سال اخیر دانشجوهای ما و به طور کلی خیلی از تحصیل کرده های ما از اتو کشیده بودن در اومدن. دختر و پسر دانشجو دیگه اتو کشیده نیست. چند روز پیش کرمان رفتم، استاندار اونجا که از برادران رو مهندس نیست، از همین ساخته شده های این دهه اخیره. کمی بعد از اینکه من از راه رسیدم اونم اومد با لباس کار جلالود، گفت الان رختم رفسنجان. گفتم سیل اومده، رختم نزدیک ببینم مثلا قناف خراب شده، اونجا رختم ببینم چه خبره، کجا خراب شده. اینه که از راه هم رفتم با همین لباس، با لباس افتخار اومد. یه تحصیل کردی که اتو کشیده نیست، اینجا هم که میادن اینجا. دانشجوی ما حق داره بگه آه من از متن اجتماع میام میگم جامعه چه نیازهایی داره. آقایان اساتید و هیئت علمی دانشگاه، هم مردمایی که مثل خود شما هنوز جوانند و از همین نسل دهه اخیرن و اونا هم به حمد الله اتو کشیده نیستن، و اونایی که یه قدری اون طرفترن از نظر سنی و خیلی با این فرهنگ آشنایی عمیق ندارن، شماها اگه میخواید برنامه کار و آموزش تنظیم کنید با منم در میان بگذارید که من نیازهای خودم را که در حقیقت نیاز جامعه ما براتون بگم، با هم هم فکری کنیم برنامه‌مون رو بر طبق این نیاز تنظیم کنیم، بر طبق این نیازها تنظیم کنیم. سوم این که دانشجو مصمم باشه خودش رو بسازه، طوری بسازه که از فردا تأمین کننده یکی از نیازهای واقعی این جامعه باشه، دیگر فارغ التحصیل بیکار نداشته باشیم. چون بیکارها در جامعه ما دو گونه هستن، یکی بیکارها که عدهشون خیلی زیاده، محل کار هست اما صدها هزار نفر بیکار هستن. چرا؟ چون اینا خودشون رو برای کار آماده نکردن، بیکاره هستن. یا نه بیکاره نیستن، یک کاری ازشون میاد اما ما در فلان بخش با تورم کارها روبرو هستیم و در فلان بخش دیگر با کمبود کارها، با کمبود کارها و کارآمدها. برنامه‌ریزی کلی آموزش کشور پس از آموزش ابتدایی باید ناظر باشه به این نیازها. ولی چه قرار این کارو بکنه؟ متخصصان از غرب آمده سالها کردن، دست پختشون رو دیدیم، دلدرد می آورد، دلدرد مرا. نه مزه این آب و خاک و هوا رو میداد، نه طعمش متناسب با ذائقه ما بود، نه بوی این آب و خاک رو میداد، هیچ چیزی بود، یه خوراک زورزورکی خوردیم تا به اینجا رسیدیم که میبینیم. اگر روح انقلاب از فرهنگ اصیل ما در این کالبد ما دمیده نشده بود، میدونید کجا بودیم؟ همونجا که ارباب دلش میخواد. کجا؟ تو چراگاه ساخته و پرداخته شده دست ارباب که در اونجا با حد اقل اون چه لازم بود برای اینکه زنده بمانیم و شیرمون رو بدوشند زندگی کنیم، مطیع و رام، هر قد جفتک نمیذاریم اون وقت بهتر بودیم. و در حقور قدردانی بیشتر. فرهنگ اسیان آفرین اسلام راستی آمد این نقشه چندین ده ساله را که هرچه نفس داشتیم فروختیم تا این نقشه را ساختن و پرداختن و عوامل اجرایش را فراهم کردن و هرچه مغز داشتیم ازمون گرفتن تا بتونن این نقشه را بر ما تحمیل کنن، این نقشه اجرا شده بود ولی ما تغییر کردیم. تقدیر هم به دنباله تغییر ما تغییر کرد. چی میگم؟ میگم تقدیر تغییر کرد، میگه تقدیر تغییر میکنه. شاید عبارت دقیقی نباشه، شاید بهتر این طور بگیم اون چه خیال میکردیم و خیال میکردن تقدیر ما معلوم شد واقعا تقدیر ما نیست. تقدیر مشروط بود و تقدیر مطلق نبود. اگر ما همچنان تسلیم میموندیم اون تقدیر ما بود، ولی وقتی که از حالت تسلیم در اومدیم، اتیانگر شدیم، ویرانگر شدیم، دیگه قرار نبود تقدیر ما باشه. تقدیر ما چیزی بود؟ دانشجو خودساز باشد و خود را بسازد برای ایفای نقشی مورد نیاز در جامعه ما. دانشجو به این ترتیب چی از آب در میاد؟ وصله همرنگ جامعه یا وصله ناهمرنگ؟ چرا میگیم وصله؟ دیگه وصله اصلا نیست، بخشی همرنگ و هماهنگ با جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه و دیگر بیگانه از محیط جامعه خودش نیست. همگن هم هماهنگ است با جامعه و محیط زندگی خودش. و دانشجو چهارم، و دانشجو رسالتش در اینه. باز دوست دارم به این با تمام وجود دقت بشه و توجه بشه. و دانشجو رسالتش در اینه که در برابر دردهای جامعه برای همیشه حساس بمونه، نه اینکه تا فارغ التحصیل شد و یه شغلی پیدا کرد هر قد شغلش بهتر میشه حساسیتش کمتر بشه. دردی که ده‌ها سال بهش مبتلا بود. چی میخواییم بکنیم برای این؟ چی میخواییم بکنیم؟ وای به روزی که تحصیل کرده های جامعه، هم از روحانی، معمم، دانشگاهی، در شکل آموزگار، دبیر، استاد، واعظ، امام جماعت، مرجع تقلید، محقق، اسلام شناس، نویسنده، گوینده، وای به حال جامعه‌ای که گروه ممتازش تبدیل بشه به گروه بی‌دردش. خب از کی باید پیش بینی کنیم که به وادی بی‌دردان سرازیر نشیم؟ از کی باید پیش بینی کنیم؟ از کجا؟ از همین دوره دانشجو. عرض می کنم اینها یک موضوعه، باید روش خداتون کاش بنده خدمت امام روز عرض کردم که اجازه بدید من دیگه مسئولیتی نداشته باشم. واقعا برنامه این بود که زمینه اصلی کارم رو این گونه تجمعها و فعالیتها قرار بدم و فکر می کردم که حتی در این زمینه خدمت بهتری می کنم بکنم. ای کاش فرصت و فراغت می داشتم در همون جمعهایی که پیشنهاد می کنم شرکت می کردم، و تجربه‌ای اگر دارم در اختیارتون می نهادم. ولی اگر دوست می دارید، اگر صحیح می دونید که اون سؤالی که مطرح کرده اید و خواستید ما بیاییم اینجا خدمتتون در بارش صحبت بکنیم همین مطالبه، لطفاً در جلسات که تشکیل می دید از خودتون با شرکت هر کس که فرصتی داره و می تونه خدمتی بکنه پیشرفت این جلسات و بازدهی و باردهی این جلسات، اینها رو مورد بحث ها رو دیده یک نتیجه برسه و الا دست شماردن نده اینجا. این که عرض کنم فهرسته، این شما هستید، این دانشجوست که باید امروز در برنامه خودسازیش پیشبینی کنه چه جور خودشو بسازه که فردا به خیلی بی‌دردان نپیونده. بلکه روز به روز در منتر بمونه. واقعا اینطوره ها، اگه آدم رفت تو جامعه و همون جایی که مورد نیاز جامعه قرار گرفت، اونجا فرصت این که در منتر بماند بیشتر گیرش میاد. برای که حالا بالاخره شما ناچاری چند ساعت رو بیاد توی کلاس. دانشگاه های ما هم که عموماً کدام قسمت شهر ساخته شده؟ شمال شهر. نوع ساختمان ها و نوع فضا و اینا هم که خوب همین هایی که میبینید. ساعتی از روز رو اینجا آدم میگذرونه. متأسفانه وزارتخونه و مؤسسات ما هم که همینجوره غالباً. ساختمان های اصلی یه وقتی هم اونجا توی شهر بود مثل اینکه حیفشون اومد تو مختبه گفتن بیاری میشیم بالا. شما ببینید نوع ساختمان هایی که در این 15 سال اخیر برای محصولات دارد ساختن کجا؟ ولی با تمام این احوال شما اگر مصمم باشید و طوری خودتون رو بسازید که با درد جامعه آشنا بمونید، محیط کار محیط خیلی مناسبی برای این که با درد جامعه آشنا باشید. البته نه همه محیط های کار، خیلی از محیط های کار. آموزگارهای ما خیلی فرصت دارن تا با دردهای جامعه رودانه معنوس بمانند و حتی تر بشن و حساب کنم هستم. دبیرها و فرهنگی ها همینطور، پزشک ها و پزشکیار ها و کارکنان بیمارستان ها همینطور، بسیاری از ادارات همینطور. مخصوصا مناسبت این مسئولیت اخیر من دادگستری خیلی جای مناسبی بریم. مثل این که آدم سختشون توی جریان درد مردم هست، یعنی تقریبا اونجا اصلا یک لحظه که آدم بخواد غافل بمونه به دست نمیاد خوشبختانه. به خصوص که بندم دو سه ساعت در هفته رو به صورت آزاد و باز میام تو جمع مردم در اونجا که هر که هرچی میخواد میکنه و اونجا آدم رنج و درد جنکاهی رو که بر امت ما با کمال تأسف چیره شده و باید به نبرد و جنگ او بریم خوب حس می کنم. به بعد از شما سفارش میکنم گاهی روز تشریف بیارید در همون ساعت اونجا ببینید مردم چقدر درد رنج دارن و کیا هستن این درد مندان، چه گروه های اجتماعی و قشفا هستند و چه منافق. دانشجو اگر امروز خودش رو طوری ساخت که فردا به صورت یک عنصر پرتوقع امتیاز طلب در نیاد، خوشبختانه فردایش از امروزش برای حساس موندن و دردها را لمس کردن مناسب تره. درست جامعه ما همینو میخواست. جامعه ما میخواست این تفسیر کرده ها وقتی میان بیرون به درد این مردم برسن، با درد این آشنا باشن و به دردشون بخورن. من در این پنج ماه اخیر که مسئولیت دخته شورای انقلاب افتاد و تا حالا کارهامون این مقدار توسعه پیدا کرد، اول در دبیرخانه شورای انقلاب، حالا هم توی دادگستری. گفتم اونجایی که من یه مسئولیتی دخته دارم اجازه بدید همین جوانایی که کار نمیدونن تشریف بیارن، اینا با من کار من میخوام با اینا کار. اینه که دبیرخانه شورای انقلاب رو دادیم دست ایموش این جوانایی که کار بلد نبود. حالا هم در دیوان عالی کشور اون چند نفری که در تمام روزانه با من کار میکنن از همین جوان هست. در اینجا در دادگستری یه عده ای از کارمندا هستن که اینا هم آدم های دلسوزی هستن برای من. همین حالا هم همین جوان های دوستان ما میگن اینا دلسوزانه کار میکنن. ولی دو سه روز قبل در جلسه که صبح قبل از ساعت 8 با این 7-8 جوان تشکیل داده بودیم برای جمع‌بندی کارها و اینکه بریم با چه کار بکنیم، یه مطلبی رو مطرح کردن برای من و شما آموزنده است و این اصلی رو که الان مطرح میکنم اصل چهارم خوب نشان میده. گفتن فلانی ما یه تجربه در این چند روز اخیر پیدا کردیم و اون اینه مراجعه کننده ها رو گاهی ارجاع میدیم به همین دوستانی که میگن یکی دو نفرشون میان روزا چون کار میدونن میان اونجا کمک کنن و مراجعه کننده ها رو بپذیرن و بگن کجا باید برید هدایت کنید. این برادران شما که خیلیشون هم بعضشون فارغ التحصیلن بعضشون دانشجوان، اینها میگفتن که ما وقتی مردم رو به همین آقا ارجاع میدیم ناراضی برمیدیم، با اینکه اون کار بلده ها، او بهتر از ما بلده بگیم دیگه با چه کار بکنیم، باید ناراضی برمیدیم. وقتی میاد پیش ما بهش بگیم یه بار دیگه میتونیم کار درست بکنیم، نمیتونیم در برخورد ما، سخن ما، قیافه ما، چیه ما، چه اثری هست که راضی تره. این چی به شما نشون میده؟ چه کنیم که دانشجوی امروز فردا به این حالت در نیاد؟ گفتم خب علتش چیه؟ گفت این مردم روی اصل شاید اون پیش‌داوری کلی که نسبت به کارمند دارن از سن و سال اون میفهمن که این کارمند بلده شاید هم از کیفیت برخوردش که هر قدرم مردمی بخواد برخورد بکنه بالاخره کارمند مآبانه برخورد میکنه، ولی پیش ما که میاندن برخورد اون مثل خودشون اینه که به ما اعتماد بیشتر میکنن، به این حرف که میگیم یه ماه دیگه اعتماد میکنن میپذیرن. چه کنیم که دانشجویان ما فردا خوبه شون اوناشون که اهل خدمتن مثل این برادران ما که واقعا دیده این خود اینا میگن اهل خدمتن، جست و فرهنگ و اخلاق و رفتار و وضعی پیدا نکنن که مردم وقتی با اون روبرو میشن احساس نکنن که او به درد اینها آشنا و میخواد به درد اینها برسه و به درد اینها بکنه. راهش اینه که این دانشجو از وقتی که پا به میدان کار میگذاره روز به روز حساس تر بشه و حساسیتش در برابر درد جامعه روز افزون باشه. مطمئن باشید که در اون موقع اونهایی که بهش مراجعه میکنن چنین احساسی رو نخواهند داشت. احساسشون از احساسی که امروز در برخورد با این دانشجو دارن خیلی بهتر است. خب این چهارتا رو به خاطر بسپاریم. دانشجو همچنان پیشتازه انقلابی باشه، اما نه پیشتازی که اونقدر پیشتاز بشه که از امت فاصله بگیره و جدا بشه، یا راهش هستن از امت به طور کلی جدا باشه. خودش رو برای ایفای نقش به من و به در اصدر روحی و آفیتی باقی بمونه. چنین دانشجویی حامل پیام همیشگی خواهد بود برای امت ما، نه فقط برای مردم ایران، برای انسان در سطح جهان. چنین دانشجویی میتونه حامل پیام باشه، پیام راستین انقلاب اسلامی. از اینجا میتونید منتقل بشید در بحث به سیستم. سیستم دانشگاه از نظر برنامه‌ریزی، از نظر رابطه هیئت علمی با دانشجو، رابطه هر دوشون با کارمندا، با کارکنان و کارگران دانشگاه چگونه خواهد بود؟ بازم تو دانشگاه چهار جور آدم داریم: خدمتگزاران، کارمندان، هیئت علمی، دانشجویان. بازم اینجوری خواهد بود یا نه؟ یک مجموعه هماهنگ انسانی داریم که در اون مجموعه هر کس کار خودشو میکنه و همه هم به کار او احترام میگذارن. هیئت علمی به کار کارمندان، هر دو به کار خدمتگزاران و باغبونا و کارگران. یه فرق بود، شاید دو سه ماه فرق بود، قرار بود که از طرف شورای انقلاب دو سه نفری برن در شورای دانشگاه تهران، شورای مسئولان مثل اینکه شورای دانشگاه، برای مذاکره و گفتگو پیرامون یک جریان. خوب درد کردیم، گفتگو کردیم، بعدی جردی اصلا یاد داشت یا گفت که توی یاد داشت نمیشته بود که عده ای از اعضای شورای کارکنان دانشگاه میخوان بیان توی من نفهم در حدیثم چیه، چون من که مسئول نبودم اینجا بگم تشید بیاری خلاف نظم نگرده باشم، گرچه نظم مطلوب امروز دانشگاه ما همینه که اینا بتونم بیان توی در حال یاد داشت دادم به برادر، یکی از برادره مسئول دانشگاه که نزدیک من بودن، گفتم به نظر من خوب اینا بیان تو. آمدن تا اتاق شورای دانشگاه نشستن، از طرز آمدن نشستنشون احساس کردم دفعه اول اسمشون اتاق میاد. خوب پیبیت نداره خودم اتاق کار اونها نبوده دفعه اولشون، ولی بعد به زبون آوردن گفتن امروز که شما اومدید انتظار ما همین بود که بگید ما هم بیاییم، بشتاق ما هم آدمیم تو این دانشگاه، ادبونم بیش از بقیه و هر تصمیم قرار بود شما اینجا بگیرید به سرنوشت ما نیز مربوط میشد. مثلا واقعا به اون دوستانی که مسئولیت دانشگاه پذیرفتن در این دور اعتقاد دارم، اونهاشون که میشناختم، چون همه شون رو از دیر زمان نمیشناسم، بعدشون از دیر زمان میشناسم، گفتم مثلا من با آقایان صحبت کردم، آقایان موافقت داشتم با آمدن شما و قبلا یه وقت خاصی مطرح بود، حالا کسی گردی بحث های مقدار ادامه دیدیم، یه مقدار بحث رو ادامه دادیم در همون جهتی که اینها میگفتن. محیط دانشگاه و همه محیط های دیگه باید محیط یک مجموعه انسان های بنده های خدا که با هم کار میکنن در بیان.
در دادگستری ما گرفتاری هستیم، در بیمارستان ما گرفتاری هست. بنده شنیدم که 3 جای گرفتاری شدیده، شاید دانشگاه کمترش باشه. یکی بیمارستان ها که شنیده میشه پزشک ها غالبا خودشون رو تاخته جدا باخته میدونن. یکی هم دادگستریه، چون وقت آدم وارد میشه قضا یک حساب دارن و کارمندها و کارکنان یک حساب دیگر دارن. باید همه اینا هم بگذره، همون آدم اینا همون بنده خدا هستیم. سیستم از نظر خلقی و منشی و اخلاق باید در یکی یک دانشجوها همین خلق جامعه توحیدی اسلامی الهی خدایی رو پرورش بده. اتفاقا این اصطلاح جامعه بی طبقه توحیدی اگر درست در معنی خودش به کار بره اصطلاح خوبی است. من به خودم هم در موقعی که در قانون اساسی مطرح بود موافق بودم که جامعه توحیدی باشه اونجا، من دفاع میکردم که تعبیر بسیار خوبیه. منتها یکی از دوستان دادشون بلند شده بود که این جامعه بی طبقه توحیدی یه معنی دیگه بهش داده شده، یعنی جامعه که هر کی حرفای دلش میخواد بکنه، جامعه که توش مسئولیت ها تقسیم نمیشه. تقسیم مسئولیت هم ضد توحیدی بودن جامعه تلقی میشه. اونا هم چی میگفتن؟ من خیلی تو این باغ نیستم، نمیدونم، نمیفهمم خیلی میشه، ولی اگر واقعا چنین معنای انحرافی ازش فهمیده بشه معنی غلطیه. جامعه هرکی که نیست جامعه توحیدی، جامعه ایست که مسئولیت ها درش مشخص میشه و مسئول ها مشخص و وظیفه ها مشخص، ولی در این حال مسئولیت بالاتر آدم رو یک تنو گردن درافتن نکنه. والا مسئولیت به دوش انسانی که بفهم مسئولیت یعنی که همیشه بار سنگین جنکاهیه. ریاست چی؟ ریاست یک باری که انسان با یک آن نباید آرام بگذاره و نمیگذاره که انسان رو میگیره. وقتی آدم زیر باره که دیگه غرور رو به خود بالیدن نداره که، دیگه خود رو از دیگران تافته جدا باخته دانستن نداره که. سیستم دانشگاه باید این خلق و خو رو در دانشجو پرورش بده، نه عکسش رو. سیستم دانشگاه باید از نظر آموزشی، از نظر مهارت‌ها، یاد دادن مهارت‌ها و کسب مهارت‌ها و برنامه ریزی در خدمت نیازهای جامعه باشه و باید در خدمت نیازهای جامعه انقلاب کرده باشه. من فقط فهرستوار اینا رو میشمارم دیگه، میخوام این سوال آخرم بخونم. جامعه انقلابی ما نیازهای معنوی داره، خواهر و برادرهای متحد اسلامیمون، به تعبیر یکی از دوستانمون در جلسه دیروز صبحی که استاندارها هم بودن میگفت این بچه مسلمانهای ما و همه ما بیش از حد عمل زده شدید، که من به او گفتم تعبیر صحیح تر نه که به یه عمل گیر شدید و میدان فرهنگ رو یه مقدار خالی گذاشته این خسارتاش هم داره خودشو نشون میده. اعتراض به خود منم بکنم،
من قبلا اعتراضتون رو پذیرفتم، عرض کردم که از حدود 8 ماه و نیم قبل، 9 ماه قبل تشخیص من این بود که هر چه زودتر از مسئولیت هایی که بر عهده‌ام گذاشته شده آزاد بشم، بیام در همون میدان فرهنگی که باید حاضر باشیم. و از اون موقع به این طرف مسئولیت ها را تنها پس از اون که گفته شده و تشخیص داده شده که واجب عینی بر تو هست پذیرفتم. اگه واجب کفایی بود قبول نکردم، یعنی اگر یک کسی دیگه میتونست قبول کنه او اولا بود. و سخت نگرانم، همین حالا که میخواستم بیام یک جوان دانشجو آمده بود مینالید، نه اینجا بیرون مینالید، میگفت کجایی بیایی، نیاز هست، باید حاضر بشید همتون. و نمیدونم باید چه کار بکنیم که در تقسیم وقتمون بتونیم حضورمون رو اینجا حفظ کنیم. البته با صراحت بتونم عرض کنم که من از اولم که این مسئولیت اخیر رو قبول کردم گفته بودم بعد از دورهای من باید در اختیار برنامه های فرهنگی و سازندگی و تشکیلاتی خودمون باشم، صبح ها رو چشم در وقت در اختیار کار قضایی کنم، تقریبا نزدیک به 45 درصد وقت فعال رو برای این کار آزاد نگه داشتم. خدا کنه آزاد بمونه و الا احساس خسارت خودم میکنم. جامعه نیاز معنوی داره، سیستم باید در خدمت این نیازها باشه، جامعه نیاز هنری داره، کون هنر اسلامی، نمیشه آدم خارا بدون تغذیه هنری نگه داشت، نمیشه. هنر از نیاز فطری و طبیعی بشر برمیخیزه، هنر همیشه هنر سکسی و جنسی و شکمی و زیر شکمی نیستش که بهش پوزخند بدن و بخندید، هنر مغزی و قلبی و احساسی، هنر واقعی. گفتم مغزی، بی خود گفتم، هنر به قلب و احساس مربوط میشه، به مغز مربوط نمیشه. مغز بی هنره، با هنر بی. و انسان حرکت‌هاش برخواسته از احساسهای اون، اندیشه خط حرکت معین میکنه، اندیشه معمولا موتور حرکت نیست، موتور عواطف و احساساته، بیم و امید، ترس‌ها و شوق‌ها، رغبت‌ها، اینا هستن انگیزه های بشر در حرکت. هنر خیلی نقش داره. یک سرود ببینید، یک از این سرودهای انقلابی ببینید چه میکنه، یک نمایش، یک فیلم خوب، فیلم چیزی جز تکثیر همون نمایش کنید؟ چرا رو دعا میکنیم از این نمایش مسئله اصلی اوه؟ یک سناریوی خوب که افراد اصیل در اون نقش گرده بگیرن، اینا از نیازه جامعه. کو کجاین؟ چه میخوان ساخته بشن؟ دانشجویی که دنبال رسالت است این مسئله جالب را برای بحث این سمینار مطرح کرده اید، بیاب رسالت است را در این زمینه ها. هنر اصیل، هنر در خدمت آرمان های عالی بشری، نیازهای هنری، نیازهای سیاسی و تشکیلاتی و سازماندهی و مدیریتی. آو چه میدان وسیعی. کجای از بچه های عزیز ما که در فن سازماندهی و مدیریت تجربه و معلومات و مطالعه دارن؟ کجایی؟ کجا کار میکنید؟ خبر بدید. امروز جامعه به شماها سخت نیاز داره. وای به حال ما اگر عمله ها و عشره هایی بشید که دیگران بخوان ماها رو اداره کنن.
من تموم میکنم دوباره. نیاز به فن تعلیم و تربیت اسلامی، تعلیم و تربیت، به خصوص تربیت، تربیت این فن پیچیده ظریف‌ترین مهارت‌های فنی و عالی‌ترین مهارت‌های فنی مال کسانی است که با پیچیده‌ترین ماشین‌ها سر و کار دارند. مهندسین دقیق نظر و ریزبین و باریکبین ماشین‌های ظریف پیچیده، پیچیده ترین ماشین های ظریف در مقایسه با یکی از مسائل تربیتی و پرورشی شبیه مقایسه چرخ گاری با موتور هواپیما. این قد مسئله تربیت پیچیده شوخی گرفته این تربیت رو، زمینه های تعلیم و تربیت، نیازهای صنعتی، نیازهای کشاورزی و دامی، نیازهای فنی، قدرت برنامه ریزی. بله تا حالا از شما و از ما بهترون برنامه در اون میریستن، باید همچنان ادامه داشته باشه. کجا هستن برنامه ریزهای ما؟ خودمونی ها کجا؟ برادر و خواهر، در این 14 ماه یکی از عوامل مؤثر در این که بازده فعالیت ها و تلاش های شب و روزی دوستانتون اونطور که دلتون و دلمون میخواد نبوده، این بوده است که فرصت برای برنامه ریزی جامعه در خور این انقلاب برای اینها وجود نداشته. کادری هم که بتونه با درک انقلاب در کنار اینها این برنامه ریزی را به عهده بگیره در حد کافی نبوده. بسیاری از برنامه ها رو آوردن، زحمت هم کشیده بودن، دلسوز هم بودن، سال نکنید دلسوز نبودن، اما برنامه ها خرابیده بود. از چی؟ از مهارت قبلی غربی. و تو شورای انقلاب که می آمد می فهمیدیم که در دواکان نیست، ممکنه خوز بالا بود هم بشه. برنامه ریزی خودش فنه در همه ابعاد. از نظر کیفیت در سیستم جدید، در سیستم دانشجو و دانشگاه بخواد رسالت داشته باشه، از نظر کیفیت باید دانشگاه شوق برانگیز باشه. هنوزم دانشجوی ما درس میخونه که امتحان بده، غیر از اینه؟ بگید شما که جنس هستید، چند درصد از نیروی شما در غیر این راه مصرف میشه؟ هنوزم دانشجو درس میخونه که امتحان بده، وای به حال ما اگه بخواد این چیزه ادامه داشته باشه. سیستم باید شوق برانگیز باشه، دانشجو باید حس کنه توی یک میدان جذب و انجذاب قرار داره. غیر از این باشه ویرانگری، نه آباد کردن، هدر دادن، نه پروریدن، کشتن، نه زنده کردن. کشتن استعدادها و نیروها، هدر دادن نیروها. و علاوه بر این
برانگیزنده قدرت ابتکار و خلاقیت باشه. اتفاقا این دو تا دستش گردن همه. اگه شوق برانگیز بود خود به خود قدرت ابتکار را میبره بالا، ولی به هر حال باید به این نقطه نظر سخت متوجه باشه. ابتکار برادرها و خواهرها، انسان هیچ وقت و هیچ جا بدون مشکل نیست. هر قدرم جامعه پیش بره مشکلات تازه خواهد داشت. کی ما میتونیم مشکلات تازه مون رو حل کنیم، خودمون حل کنیم؟ وقتی قدرت ابتکار داشته باشیم، وقتی خلاقیت و نوآفرینی داشته باشیم. پرورش دهنده قدرت ابتکار و خلاقیت باشه، تقویت کننده مدیریت باشه. زندگی اجتماعی از اون گوشه های کوچکش گرفته تا سطح گسترده وسیع همه جا به مدیریت احتیاج داره. یه معلم تو کلاس باید خوب بتونه کلاس اداره کنه، یک مغازه‌دار و فروشگاه‌دار باید بتونه اونجا رو خوب اداره کنه، یک فرد توی کارگاه کوچیک یا کارخونه بزرگ باید بتونه اونجا رو اداره کنه، یک مدیر مدرسه باید اونجا رو اداره کنه، یک مسئول اداره باید اونجا رو اداره کنه. زندگی یعنی مدیریت. بی مدیریت کجا هست؟ بخش عمده‌ای از پیشرفت و موفقیت یک جامعه مرهون بالا بودن سطح کیفی و کافی بودن وضع کمی مدیریت توی اون جامعه است. و سیستم دانشگاه تا حدودی هم باید در خدمت ارضاء نیل جامعه به بیشتر دانستن باشه. برداشتی که من در تحلیل ها دارم این است که میل به دانستن یکی از تمایلات اصلی انسان. انسان اصلا دوست داره بدونه، آگاه بشه. از برخورد با چیزی که نمیدونه احساس کمبود در خودش میده. و وقتی که انقلاب اجتماعی ما انقلاب اسلامی است، همه اینها باید در راستای صراط مستقیم اسلام باشد. این است خلاصه ای از رسالت دانشجو و دانشگاه. فهرستی که بر شما عزیزان جوینده پوینده و کاوشگر عرضه کردم، به امید اینکه شماها با کاوش بیشتر و بحث بیشتر به نتیجه های برسید که خود این برادرتون را هم سودمند بیفته و از نتایجش با خبر بشم و آگاه تر بشم و برخوردار بشم از نتیجه کار شما. خوب و حالا سوال ها. برنامه ریزتون این بوده که ساعت 5:30 تا ساعت 7 به این ترتیب من حدود 12 دقیقه وقت دارم. بله چی؟ نه، من که 5:35 دقیقه بود که بحثم رو شروع کردم و حرفی نیست. حالا اگر قرار من نیم ساعتم بعد بمونم میمونم و سر ساعت 7 دوستانی رو که کاری قرار شدی دارم چند دقیقه فرصت دیم که تشریف ببرم تقییه میتونن باشن در خدمت هستیم تا هفته نیم میمونیم. این که یک چیز شخصی هست، این هم شخصی دانشجو هم یک مراجعه کننده مشکلی دارن، فرمودن کمک کنیم بهتون حرف کنم ببینیم میتونیم خدمتشون کنم. اینجا یک سوالی رو برادرمون مطرح کردن که اگر به روحیه و نقش اعتقادی ملت ایران خوب توجه شود، نتیجه میگیریم که وجود مرجعیت و زعامت رهبری که قیادت ملت را در دست دارد و مردم نیز بر اساس اعتقاد به تشیع راستین این رهبری را شناسایی می کند و چندان می پذیرد، از این جهت حزب و رهبری های حزبی پذیرفته نیست. و از جهتی دیگر به شما که از طرف امام مسئولیت های مهمی محول شده است، بهتر نیست بدون وابستگی های حزبی به این فعالیت ها بپردازید؟ حزب یعنی چه؟ حزب به معنی یک تشکیلات اسلامی اجتماعی سیاسی فعالی که به هم نزدیک کردن استعدادها و ساماندهی و سازماندهی به آنها و تقویت پیوند میان آنها باشه، به معنی تشکل باشه. از ضرورت های زمان ما به شرط این که یکی از اصول پذیرفته شده این تشکیلات این باشه، متشکل می شویم تا خواستار ارزش ها باشیم و نه شخص ها و فرد ها. با این شرط ببینید یه وقتی یک عده دور هم جمع میشن برو به نام اسلام، برو با واقع اسلام مثلا، وقتی اگه با کل اسلام باشه که دیگه این ایوانه خواهد با، ولی نه با یه بخش مهمی از اسلام. ولی که به این صورت که یه مجموعه متشکلی هستن که همه چیز را برای خودشون میخواهند، حس به این معنا چیز بدیه دیگه، اون زیر قدرش هم نمیخواد. اگر حس به یک چنین معنایی باشه، وظیفه من و شما و همه این است که حسی نباشه. ولی اگر این مجموعه متعهد می شود که در خدمت ارزش ها و در خدمت خلق خدا بر اساس این ارزش ها باشه، میخواد این ارزش ها، میخواد صاحبان این ارزش ها عضو این تشکیلات باشن، میخواد عضو این تشکیلات نباشن، اگه با این روحیه باشه. خوب در این صورت این تحزب، این تشکل یک ضرورت عالی اسلامی، همون نظم امرکم هست، تنظیمه. بالاخره قرار تک کار کنیم یا با هم؟ و اگه قرار با هم کار بکنیم، این با هم بودنمون در همان حد با هم بودن رهبری روحانی و توده مردم بمانه کافی است یا باید از این فراتر بره؟ نه اینکه اون منتفی باشه، این فراتر بره. تشکلی هم باشه، معلوم باشه از هر برای هر کاری چند تا هستیم، چه کاری از اون ساختن، چی کم داریم، تشکلات نامه چی ندیم، هر کسی در جای خودش قرار بگیره، کار خودش انجام بده، این میشه تشکیلات. اما به هر حال در خدمت خلق خدا، نه در خدمت خودمان، و در جهت احترام به ارزش‌های اسلامی، نه اینکه بگیم منحصرا این ارزش‌ها در ماست و در دیگران نیست، هر جا ارزشی باشد او رو انکار کنیم. انحصار طلب واقعی همونه که میگه تمام ارزش‌ها در منه و بیرون من اصلا ارزشی وجود ندارد. تجسم خودخواهی و خودپرستی، خودخواهی مجسم که ضد خداخواهی، خودپرستی عینیت یافته خارج، مجسم که ضد خداپرستی. من و دوستانم که اتفاقا چند روحانی هستیم، اگر دست به این کار زدیم به تشکیل یک حزب اجتماعی و سیاسی اسلامی، بر این اساس بود و بر این نقطه نظر. و درست برخلاف این دروغ پردازهای انحصار طلب که خودشون انحصار طلبن، اما درست مثل اون دزدی که دزده بوده بگه آی دزده بگیر، مرتب میگوین که دوستان ما انحصار طلبن. این برادران شما، من شاهد هستم اگر شهادتم مقبول باشه برای شما، که همواره کوشیدن برای هر کاری بهترین و مناسبترین را، البته بر اساس ارزش‌های اسلامی. اون دیگه مسئله مکتبه، مسئله حس کنیش اونجا مکتبه، مناسبترین را پیدا کنن. میخواد عضو این تشکیلات باشه، میخواد نباشه. همچنین اون نشونه خارجیش، شما اگر لیست نامزدهای مجلس خبرگان را در انتخابات مجلس خبرگان و لیست نامزدهای همین انتخابات مجلس شورای اسلامی، اینو که برای مردم منتشر شده دیگه، مطالبه فرمایید، میبینید که بسیاری از اینها عضو این تشکیلات نیستند و فقط به اعتبار تشخیصی که این تشکیلات داده است که دارنده اون ارزش ها هستند، اونها رو معرفی کرده و براشون تلاش کرده. و هر نامزد انتخاباتی کوشیده است تا ستاد انتخاباتی داشته باشه و چنین و چنان کنه. بسیار از اینها دیگه این ستاد هم دیگه نخواستن، برادرها و خواهرای شما در این تشکیلات برای اونها این زهاد قبول کردن. حزب به این معنا یه مدار بسته خودخواهانه نیست، به این معنا یک مجموعه متشکل در جهت این اهداف. از نظر واقعی مسئله اینطوره، ولی اگر از نظر اجتماعی و بازتاب اجتماعی مطلب این طوری باشه که این برادر دلسوخته عزیز نوشته، باید یکی از دو کار رو از من بخواهید. یک این که مثل همیشه بکوشم تا برداشت اجتماعی رو در جهت اون که حق است جلو ببریم و تسلیم هر برداشتی نشویم، یعنی بکوشیم با گفتن، با عملا نشون دادن حزب رو معنی صحیحش تحقق بخشیم تا این جنبه منفی حزب از بین بره بیان که نه، بگیم حالا چون مردم اینجور فکر میکنن ما زور زیادی نزنیم، همونطور که محیط فکر میکنه همونطور عمل کنیم. نمیدونم کدامش انتخاب شما. به صورت نمونه عرض کنم، در همین محیط کار فعلیم از احدی سوال نکردم که تو عضو تشکیلات جمهوری اسلامی هستی یا نیست. از احدی سوال نکردم، از هر کسی سوال کردم و در بارش گفتم بپرسن که چگونه آدم است. از احدی ها، یعنی از یه دونه آدم هم نخواستم اینو بپرسن، اصلا نخواستم. حالا نه اینکه حالا خودداری کردم، چون اگر انسان تشکیلاتی باشه به این معنا اصلا اون انگیزه درش نیست. همون انگیزه اصلیه که این چگونه آدمی. این برادرش ما اونجا هستن، میتونید از اونها تحقیقم بفرمایید که بیش از یک نفر مطلب برای شما نقل کرده باشه، غیر از خود من کسان دیگه هم نقل کرده باشه. چه از اونها چی پرسیدید وقتی خواستیم به همکاری دعوتشون کنیم؟ گفتیم ما شما چگونه آدمی هستید، دوستانتون چگونه هستن، دربارش هم که خواستیم تحقیق کنیم همجور تحقیق کرد. بازم تکرار میکنم که لحن نوشته تذکر یک برادر در سوخته علاقه من دیگم تشکر. آیا فقط رسالت دانشجو به این است که نیاز جامعه اش را از نظر فرهنگی برطرف کند و جواب خوب باشد، یا این که باید در جهت خودسازی خود از نظر معنوی براید تا نیاز و خواست توده را از نظر معنوی که بسیار تشنه است برآورد؟ آیا این هم یک شقی از رسالت دانشجو نیست از نظر سواد معنویت؟ مثل اینکه این سوال وقتی داده شده که بنده هنوز اون بخش اخیر مساله ما عرض نکرده بودم که نیاز معنوی جامعه زمین میماند. نمیدونم آیا نویسنده که این سوال نوشته همینطور هست، این سوال رو قبلا مطرح فرموده بودید، یا اینکه نه با توضیحی هم که بعد دادن این سوال رو نوشته اید. به هر حال حتما همه خودسازی های ما از کردن باید در راستای اسلام باشه و معنویت اسلام. خوب ساعت هفته، با اجازه شما من دو دقیقه صحبت میکنم که اگر دوستانی میخوان در وندیرون قراری دارن توی رو دروازی نزل جلسه گیر نکنند و بعد با اونایی که میمونن سارها جواب رو ادام. Thank you. ادامه بدیم. یکی از دوستان نوشتن ما در این یک سال و در این 14 ماه چند تا ساختمان رو برای اجرای کار امور مملکتی در پایین شهر ساختیم، به جای اینکه در ساختمان های موجود کارها را متمرکز کنیم. خودشون هم نوشتن که ممکن است بگید ما اینا را نساختیم، اینا بوده ما استفاده می کنیم، ولی من میگویم تسلیم وضع موجود شدن اولین قدم شکست و اسارت است و این فرصتی خواهد بود برای ورود هرچی بیشتر فرهنگ های کفاده قدی. حق سریعه در موقعی که تشکیل مسجد خبرگان مطرح بود، من با جدیت حاضریت در جلسه شورای انقلاب تأکید داشتم که نه در ساختمان شورا باشه نه در ساختمان سنا باشه، بره در یکی از همون ساختمان های معمولی تر. دوستان استدعا کردن که نداریم، از نظر امنیت، از نظر تشکیل کردن مجهز کردن، و این هم ساختمان هایی ساخته شده همینطور که این نویسنده این استدعا رو نقل کرده. بنده هم مثل شما خانه نشدم، هنوز هم خانه نیستم. منم فکر میکنم یه نوع تغییری بدیم که بالاخره این اثر نامطلوب رو از بین ببره. چیزای تشریفاتش رو که میشد برچینی گفتیم برچیدن هر جایی رفتیم، ولی دیگه کار ساختمونش نمیشد کارش بکنیم. خب بالاخره همین جا که الان دور هم نشستیم همینطوره. البته مفارم این که امشب اینجا نشستیم، من فرق و شب در طرف های بیسین و نجف آباد قراری دارم که اونجا هم بای مش برادر و خواهر اونجا بحث میشه. چندی قبل یک دانش آموز پرشور اومد گفت نمیایی اینجا بر ما پیش ما با هم صحبت کنیم. چه نمیام کجا؟ گفت خزانه دم کجا؟ گفتم بسم الله اولین گفت یکی از قرارمون لغو کردم. اتفاقا برخورد کرد به روز قرار اون مناظره رادیو تلویزیونی در باره انتخابات دو مرحله ای بودن و اکثریت مطلق، با اینکه به تنظیم کننده برنامه هم عهد کردن که مثلا چهار اونجا با این مردم عزیز قرار دارن، گفتن بیاد من سر ساعت 3 آزادی کنم. به اون نامونشان وقتی رفتیم سر ساعت 5 آزادی میکنم. با هر شتاب هر چی بیشتر از این بیراه ها از محل رادیو تلویزیون رفتیم به اونجا. حالا واقعا همش نگران بودیم باید که میرم. خوشبختانه تونستیم بیراه های انتخاب کنیم، ساعت 6 اونجا رفتیم. با دو ساعت اخیر شرمندگی آورد و هنوز نیمی از مردم اونجا مانده بودن، البته نیمی تقریبا معنی شده بودن رفته بودن و خیلی هم نبود که اطلاع بودن. یک تلفنی کردم به یه جا و نمیسیم این که پیام نرسید. و همون خطلت مخن مردم شور و شور و احساس زندگی و طلب بجا به هر حال بنده هم با نویسنده این سوال هم عقیده هستم. اینکه گفتید شما اگه چیزی به دستم برسه از همین کارا میکنم. این اوائل که دنیا به مستضعفان تشکیل شده بود و هنوز به شکل فعلی هم در نیامده بود، گاهی ما به عنوان اعضای شورای انقلاب یک حضوری اونجا میکردیم، میگفتیم که این کارا رو باید اون کارا بکنیم.